ساعت 15 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه به ایران پیشنهاد داد یک سامانه موشکی دیگر به جای S-300 تحویل بگیرد. 190 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران از فیفا خواستند برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران اقدام کنند. دومین روز مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک مقام عالی رتبه تولید تجهیزات پیشرفته روسیه میگوید مسکو به تهران پیشنهاد داده به جای سامانه دفاع موشکی S-300 نوع دیگری از سیستم دفاع موشکی به نام آنتی 2500 را تحویل بگیرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگی خمزوف رئیس مجتمع صنعتی روستک امروز گفت سامانه S-300 دیگر تولید نمی شود و آنها به جای آن سیستم آنتی 2500 را به ایران پیشنهاد دادند. این مقام روسیه گفت که هنوز تصمیم از سوی مقامات تهران درباره این پیشنهاد گرفته نشده است. تهران و مسکو در سال 2007 میلادی توافق کرده بودند که مسکو در ازای دریافت 800 میلیون دلار سامانه S-300 را به ایران تحویل دهد، اما به دنبال تحریمات شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در سال 2010 روسیه نیز از اجرای این توافقنامه سر باز زد. 190 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در نامی به سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شدند. در این نامه که به امضای چهره‌هایی چون شیرین عبادی، نسرین ستوده، محمد نوریزاد، محمد ملکی و حشمت الله تبرزدی رسیده، از سپلاتر خواسته شده تا زمانی که به نوشته امضا کنندگان این نامه تبعیض جنسیتی علیه زنان در ورزشگاه‌های ایران وجود دارد، مانع از برگزاری هر گونه برنامه ورزشی سازمان یافته از طریق فیفا در ایران شود. در این نامه از رئیس فیفا خواسته شده بر اساس ماده 3 اساسنامه‌اش عضویت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورد یا مانند فدراسیون جهانی والیبال جمهوری اسلامی را از میزبانی مسابقات بین المللی که زیر نظر فیفا برگزار می‌شود محروم کند. دومین دور مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در ژنو سوئیس آغاز شد. این مذاکرات صبح امروز با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنس مونیز وزیر انرژی آمریکا صبح امروز از سر گرفته شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا همراه هلگا شمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند. به نوشته ایرنا همزمان با این گفتگوها کارشناسان فنی ایرانی، آمریکایی و اروپایی تشکیل جلسه دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات به گفته او بی‌رویه به ایران انتقاد کرده و گفته است امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می‌آورد. خبرگزاری‌های ایران امروز متن صحبت‌هایی از آیت الله خامنه‌ای را منتشر کردند که گفته شده ششم بهمن به مناسبت روز ملی مهندس بیان شده است. در این صحبت‌ها رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور خوانده گفته در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی مطرح است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفته این توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 15:05 ایران در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه فناوری های تازه و ابزارهای نو.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات‌کام بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سال‌های گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی رو امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری، قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده.
به.com گوش
میکنید. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی رو میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان اینکتیو اکانت منیجر در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.